الله الرحمن الرحیم. علی ابن ابی حمزه از راویان امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تفقهوا فی الدین فانه من لم يتفقه منكم فی الدین فهو اعرابی، ان الله عز وجل یقول لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون. علی ابن ابی حمزه می‌فرماید که از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت می‌فرمود که تفقهوا فی الدین، واجبه که بر شما که برید در دین خدا، عقاید، اخلاق، معارف، احکام تفقه کنید. تفقه یعنی فهم عمیق. فقه اینجا دیگه به همون معنی عام میشه دیگه. تفقه فی الدین کلا اخلاق و معارف و عقاید و احکام و صفات خوب اخلاقی و کلا علومی که مربوط به دین میشه برید تفقه کنید، واجبه. امر که میگه امر میکنه ظهور در وجوب داره. وقتی میگم فلان کار انجام بده، اولش ظهور در وجوب داره، بعد اومد قرینه بیاد که خوندیم دیگه، طلب الفعل علی سبیل استعلاء مع الالزام، ظهور در وجوب داره. فانه حضرت میفرمان فانه من لم يتفقه منكم في الدين، هر کسی از شما تفقه در دین نداشته باشه، فهو اعرابی. سلام علیکم استاد جان. فانه من لم يتفقه منكم في الدين فهو اعرابي. اعرابي به معنی جاهله. اصلا تو اصطلاح قرآنی اعرابی به اون اعراب بادیه نشینی میگفتن که هیچی نمیفهمیدن و نمیخواستن بفهمن، جاهل محض بودن. به معنی عرب نیست، اصلا ربطی به عرب نداره. خب تو اون منطقه ربط داره ها، یعنی عربهایی بودن که اینجوری بودن، منتها اینجوری نبود که هر عربی اعرابی باشه. اعرابی یعنی جاهل، آدمای جاهلی که دنبال علم نمیرفتن و جهله بودن دیگه. کسی از شما در دین تفقه نکنه فهو اعرابی، جاهله. آیات اعرابی هم که تو قرآن دیگه هست، الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن و اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله. دیگه این به کی داره؟ خدا میفرماید که الاعراب و اشد و کفرن. اعراب به معنی عرب نیست، به معنی همین آدمایی بودن که نه هیچی حالیشون بود، نه دنبال علم خواستن برن، و یه اشد و کفرن و نفاقن. ان الله عز وجل یقول، اینم دلیلش که لیتفقهوا فی الدین، یه عده باید کوچ کنن از شهرشون بزنن بیان حوزه علمی قم یا مشهد یا نجف یا هر جای دیگه که حوزه وجود داره، لیتفقهوا فی الدین، تفقه کنن، ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون، موقعی که برمیگردن اون دهاتشون، روستاشون، شهرشون، انذار کنن. چرا انذار کنن؟ تبشیر کنن، از بهش بگن، بخاطر اینکه مردم خوشن. ما چیزی نگیم اینا خوشن، کلا فکر میکنن همه میرن بهش. اگه فکر نمیکردن میرن بهش که این همه کارهای عجب غریب نمیکردن که. این خوشن مردم، شما باید بری بترسونیشون یک کمی هم خدا رو داشته باش. میگن شیخ جعفر ششتری بهش گفتن بیا بالای منبر نصیحت کن، اومد بالا گفتش که مردم 124,000 پیغمبر اومدن گفتن که توحید داشته باشید، خدا را عبادت کنید، من شیخ جعفر ششتری اومدم مخالف همه 124,000 پیغمبر با شما حرف بزنم، من میگم خدا را عبادت، من میگم که یک کمی مردم در حقیقت شرک بورزید، مشرک باشید. همه اومدن گفتن موحد باشید، من میگم مشرک باشید. من همه تعجب کردم چه بعضی اینا. گفت بابا خدا خیرتون بده، شما همه انقدر چسبیدین به پول و دنیا و مادیات و غیر خدا که 1% برای خدا سهم قائل نیستید تو کاراتون. بیاید یکی مشرک باشید، خدا رو هم تو کاراتون شریک کنید. یعنی اینا از اون ور افتاده بودن 180 درجه برعکس شده و گفته بودن یک کمی 40%ش به خاطر خدا بکن، شروع کن یواش یواش بگو آقا این کارو من به خاطر ریا میکنم، 1% هم خدا رو توش دخالت بده، میشه مشرک دیگه. یعنی کافرید برسید به مرحله مشرک، بعد نوبت به توحید میرسید. اینم از بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الثالث فی المساوات، میفرمایند که المساوات هی تعدیه المعنى المراد به عبارت مساویت الله. این مبحث چیزی نداره، تقریبا تکرار مطالب ما قبل، چند تا مثال میزنه، مطلب خاصی دیگه نداره. مساوات چیه؟ هی تعدیه المعنى المراد، اون معنایی که مقصود متکلمه رو برسونه به یک عبارتی که مساوی باشه با اون معنا، همونی که قبلا هم گفتیم الفاظ به اندازه معانی باشه، نه کمتر نه بیشتر. گفتیم هم ملاک عرفه، ملاک عرفه. فعل مساوی به اون معنی که قبلا اشکالش کردیم معنی نداره، همیشه عبارت مساوی معانیه. نه، گفتیم ملاک عرفه، یه مقصودی رو متکلم خواد برسونه، اینو گاهی با دو کلمه تو عرف میفهمونه. حالا شما بخوای با چهار کلمه بفهمونی این مساوات دیگه نمیشه، یا بخوای با یه کلمه بفهمونی بازم مساوات نمیشه، میشه ایجاز و اتنام. فان تكون الالفاظ على قدر المعاني لا يزيد بعضها على بعض، الفاظ طبق اندازه معانی باشه، بعضیش بر بعض دیگه بیشتر نشه و زیادت پیدا نکنه، یعنی مساوی باشه. توضیح دیگه، تو حاشیه اومده گفته که مساوات دو جوره، یه مساواتی داریم که همراه با اختصاره، یه مساوات داریم بدون اختصاره. میگه هر دوش هم بلیغه، منتها اولی اونی که مساوات باشه همراه با اختصار اون خیلی خوبه. خب من نمیفهمم این تقسیمو، اگر همراه با اختصار باشه اختصار آیا ایجازه یا ایجاز نیست؟ چیه این اختصار؟ حالا لو عوض کردی مع الاختصار یعنی چی؟ تحلیل کنیم یعنی چی؟ یعنی ایجاز؟ یعنی اینکه شما میتونستی سه کلمه بگی تو دوتا کلمه گفتی؟ یا نه؟ اگه چی معنی دیگه غیر این باشه من نمیفهمم چیه. اگه همین باشه که میشه ایجاز، دیگه مساوات نمیشه. مساوات مع الاختصار که انه رو کوسه ریش فهنه. کوسه میگم بارنیه شده کوسه ریش نداره که کوسه ریش فهن. نه ندیدم اینو جای دیگه اینجوری تقسیم کنن، این ظاهرا نه خودشونه. حالا نمیدونم شاید جای دیگه برچه، من نمیدونم مدرک این مطلب کجا، خودشون نوشتن یا چیه. این میگه حالا مرادش تقریبا اینه، میگه تو وقتی بر میخوای بگردیم الفاظ رو پیدا کنی، گاهی میتونی یه الفاظ رو پیدا کنی که عرض به خدمت که بیشتر باشه، یعنی حروفش بیشتر باشه یا کلمات یه جمله بیشتر باشه، شما به جای اون برگردی الفاظ رو انتخاب کن که کوچیکتر باشه. حالا برای اینکه حرف کتاب رو توجیه کنیم، مثلا بیایم اینجوری بگیم که ایشون منظورش اینه که مثلا متعارف اوساط، همون توده مردم، گاهی ممکنه یک کلام رو به دو نحو اطلاق کنن، دو جور بگن و هر دو شایع و عرفی باشه، منتها توی یکیش مثلا با سه کلمه بیان میشه، توی یکیش با دو تا کلمه، ولی هر دوش عرفیه، هر دوش شایعه، هر دوش مطرحه. خب زیاد استعمال میشه. آیا حالا از اگه این با چهار کلمه گفته بشه میشه اتناب، اگر با دو کلمه گفته بشه، با یک کلمه گفته بشه میشه ایجاز، اگر با دو کلمه یا سه کلمه گفته بشه این نه اتناب نه ایجاز، همون مساواته. منتها بین همین دوتا باز کدوم بهتره؟ دو کلمه دیگه، یعنی اختصار رو داره. بالاخره تو عرف ممکنه ما اینجوری که هم یه جور صحبت کنیم، تو عرف چه مدلای مختلف صحبت میکنیم. شاید منظور کتاب اینه که تو همون متعارف اوساط مردم، البته تو پایین میگه که مساواتون بدون اختصار و یوسم متعارف الاوساط، این خرابش کرده، یعنی توجیه ما با این عبارت نمیسازه. دوباره ما میخواییم بگیم هر دوش متعارف اوساطه، هر دوش توده مردم صحبت میکنن، منتها یکیش هر دوش هم شایه، یکیش الفاظش کمتره. میشه یه همچین توجیهی برای این تقسیم ارائه داد که بگیم آقا اگر شما یه جا میبینید که مثلا میگن اونو بیار، یا میگه بیارش، اونو بیار با بیارش رو همیشه هر دوش استعمال میکنن، ولی شما دیگه اونو بیار رو استعمال نکن، بگو بیارش، مختصر تره، ولی هر دو شایه، این میشه مساواتون معل اختصار. اما اگه اونو بیار دیگه چیز عادیه، استعمال نمیشه ها، چون اونو بیار چیز عادیه. این ولی با این کلمه یوسم متعارف الاوساط خیلی نمیسازه دیگه، همین توجیه که حاشیه دیگه، نمیدونم مثلا از کجایشون برداشته. خب ولسنا بحاجة الى الكلام على المساوات فانها هي الاصل المقيس عليه والدستور الذي يعتمد عليه. لسنا بحاجة، یعنی ما حاجتی نداریم به این که تکلم کنیم بر مساوات، بیایم صحبت کنیم، توضیح بدیم، بازش کنیم، تقسیم بگیم، چیزی نداره که. فانه هي الاصل المن اصل اون قانونی که اعتماد میشه برای این همین مساواته. میخوای بفهمی چی مساواته، همین به مردم نگاه کن، به الفاظ و معانی نگاه کن. قاعده مندم نیست، از یه جهت بی در و پیکره، از یه جهت در و پیکره ایجاز و اتنابه. از این طرف میگه که اصل دستور قانون قاعده یعنی چی؟ یعنی به این معنی که ایجاز اتنابه با این مقایسه میکنی، ولی خود همین یکم بی در و پیکره. یعنی قاعده من نمیشه بیای تو کتاب بگه آقا مساواتو برای من بگو چجوریه، نمیشه گفت. نهایت چیزی که میشه گفت اینه که ببین مردم چجور صحبت میکنن، عرف تو عرف، عرف مردم چجور صحبت میکنه، اون میشه قانون دیگه. اون عرف مردم چجور ما میتونیم بکشیم بیاریم توی کتاب بگیم اینجوری اونجوری، که هر مردم تو رفتن میخواد یه نفر بره یه جای یه جور حرف میزنن، میخواد یه نفر یه چیزی رو ازش بگیره یه جور میگن، طرف طلبکار میخواد بره قرضشو بگیره چی میگن مردم، یه جور مشخصه دیگه. حالا اینا رو بیان بنویسیم نمیشه، از این جد بی در پیکره. ولی در عین حال ایجاز و اتناب که ما میگیم معنا میده، با مساوات معنا میده، یعنی الفاظ به اندازه معانی طبق عرف، بعد ایجاز و اتناب طبق اون حساب میشه. حالا چند تا مثال میزنه که قول تعالی و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، هر آنچه که شما برای خودتون میفرستید از خیر نزد خدا اونو میابید. شما نماز میخونی، نماز میفرستی روز قیامت، اونجا چی میبینی؟ خونه نمیبینی ها، حورالعین هم نمیبینی، نماز میبینی. حالا نماز به قیافه حورالعین در بیاد اون یه مسئله دیگه. یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا، یعنی هر چی که خودت عمل انجام دادی اونجا میبینی. از یه فهم میکنم ما اینجا نماز میخونیم، اونجا ما ثواب میدن، بده بستون عرفی نیست که مثلا شما یه دونه گلابی بخری 1000 تومان پول بدی. نه آقا، هرچی اصلا تو قدم و هرچی میفرستی همون امانت میشه. مثل سکه هایی که الان مثل پول هم نیست، بانکه نمیم رفاه کدوم بانکه در اومده که سکه قبول میکنه؟ یکی این بانک ها چند ماه پیش بود گفتش که هر کی بیاد سکه‌شو میتونه به صورت امانی پیش ما بذاره، منتها همون سکه رو نگه میداره، مهر میزنه که این برای شماست. اینجوری نیست تو بانک شما بری یه سکه بهش بدی بعد بگه که آقا 5 سال دیگه بیا من یه سکه بهت میدم دیگه، سکه بهار آزادی. نه، همونی که به من دادی بهت میدم. خب حالا یه سودی مزایایی هم داشته باشه برای امنیتش و اینا. اینم اینجوریه، تو روز قیامت هم هر چی میفرستی همونو میبینی، نه اینکه اونجا پول یه چیز نماز میخونی اونجا به ثواب میدن. ثواب همون نماز، اون تا شکل و قیافش خوب فرم کنه اونجا. عرفی هست یا نه این تعبیر؟ اگه عرفی باشه مساوات میشه، اگه عرفی نباشه اسلام میشه. اون دیگه الان باید تشخیص باید داد. قطعا اینجا ایزاه بدل ابهام وجود داره، هر آن چه که میفرستید منتها من خیره. همه ایزاه ابهام بعد از ایزاه که اسلام نیست، همه شون اونجوری نیست. بعد اگه میخواست بگه کل خیر تقدم لانفسکم تجدوه عند الله، نه اون شرط نبود، ایزاه بعد از اون شرط نبود که من دو تا جمله باشه، اونجا همچین شرطی نداشتیم. ذالک الامر ان دابر هؤلاء، ان دابر گفتیم بدل از بیان از ذالک الامر، جمله نبود. میشه آره، چه اشکال داره؟ العلم علم علم العبد تو کل بدل از بیان، ولی به قول شما اگر از مصادیق اون بشه دیگه مثالش غلط میشه. فرق ممکنه فرق کنه تو خیلی جاهایی که تو خیلی جاها فرق کنه. میبینی تو ترکی یه جمله میگی، یه کلمه میگی، گاهی تو فارسی میخواد ترجمه میشه 5 کلمه میشه. عربی هم اینجوریه، گاهی کلماتش نمیشه با یه کلمه بیان کرد، به مشکل انسان برمیخوره. و ازلفت الجنت للمتقین یعنی چی؟ اگه مردی با یه کلمه ترجمه شده، میگن نزدیک شده، آماده شده، هیچ کدوم نه. فتلقا آدم من ربه کلمات، تلقا ترجمهش یه خطه، باید توضیح بدیم تلقا چیه. گرفتن نه آقا، اون اخذه مشکله. اینه باید بالاخره یه موقع میبینی مثلا پنج کلمه تو فارسیه مساواته، همون پنج کلمه تو عربی یه کلمه است مساواته. باید برای همین زبانها رو انسان بشنیم. و که قول ایتالا کل امرئ به ما کسبه رهین، این مای ما کسبه رو هم فکر کنم تو موقعی خوندیم، نمیدونم این آیه بود یا شبیه این بود، این ماش میشه هم مصدریه باشه هم هم موصوله باشه. و که قول ایتالا من کفره فعلیه کفرو، اگر تقدیم علیه برای حصر نباشه ایجاز نداره. عادیه دیگه، هر کسی کافر بشه کفرش به ضرر خودشه، نه ایجاز داره نه اتناب، در صورت که علیه خب مثلا مفید حصر یا اینجور چیزا نباشه. و که قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا، اعمال با نیات تحقق پیدا میکنه یا قبول میشه، و برای هر مردی آنچه که نیت کرده. چرا انما الاعمال بالنیات تو ایجاز کنیم؟ تو حاشیه میگه که انما الاعمال بالنیات ایجازه، لکل امرئ ما نوا ایجازه، هر دوش کنار هم میذاری میشه مساوات. اگر خب ما الان میگیم که شما دقت کنید، انما الاعمال بالنیات رو به تنهایی نگاه میکنید، حکم میکنید که ایجاز، به خاطر انما لکل امرئ ما نوا نگاه میکنید. حالا اگر میگید ایجاز، اولا این لکل امرئ ما نوا کجاش ایجازه؟ اگر اون لکل امرئ حصر اینجا معنا نداره، نمیشه، چجور میخوایی معنا کنید؟ میگه فقط برای هر کس از اون چی که نیت کرده، همه رو میگه، حصر اینجا معنا نمیده. من روش فکر کردم گفتم شاید حصر باشه اونم. این چرا میگه ایجازه؟ اگر بگه ما نوا، ما موصوله بگیره نوا بوده که اصلش ما نواهو، ما نواهو مفعول عائد به موصول هست شده، نواهو بوده. اگر اینو ایجاز بگیری و ما تقدمو لانفسکم من خیرن ما تقدموهو بوده، کل امرئ به ما کسبه به ما کسبه هو بوده، فتبدیلک الایام ما کنت جاهلا جاهلا به بوده، و یاتی که بالاخبار من لم تزودهو بوده، برداشتی هر چی مثال بر ما زدی مفعول هست شده و همه مثالات غلط میشه. چی؟ نه دیگه، میخواد بگه هر چی که نیت کنه دیگه، چرا مساوات بخواد بگه؟ چه جور بگه؟ یعنی شما همین جمله رو به صورت عرفی، عرفیه چیز نیست که ما میخوایم بگیم. نگاه نکنید هر تعمیم، هر ایذا، هر ابهام، گفتیم قانون اینه که شما عرفو قرار بدید و طبق اون حکم کنید. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، این واقعا چیزه عرفی خیلی نیست. حالا اینکه بحثش مشکله، عرض به خدمت که این مانواها این مشکل است. حالا ممکنه کسی بیاد بگه لکل امرئ مانوا ایجاز حذف نداره، ایجاز معنوی داره، معناش پرباره. چرا؟ به خاطر اینکه میگه آقا جون نیت تو باعث میشه که به نفعت تموم بشه، و هر نیتی که میکنی اون باعث میشه که شما موفق بشی تو افعالت، به اصطلاح ایجاز قصر باشه اگر کسی بتونه درست کنه. حالا ما غایتش اینو میگیم که اولا این که لکل امرئ ما نوا ایجاز باشه مشکوکه، سلم نو ایجازه، ما فرض میکنیم ایجازه، پس انما الاعمال بالنیات به تنهایی ایجاز، لکل امرئ ما نوا به تنهایی ایجاز. این دوتا جمله که کنار هم جمع میشه دوتا مطلب میخواد بگه یا یه مطلب؟ اگر دوتا مطلب میخواد بگه، پس دوتا کلمه دوتا مطلب میخواد بگه، دوتا ایجازه، این نه مساوات میشه نه اثنان. چرا شما میایی میگی مساواته؟ اگر نه انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا رو هم رفته مجموعاً یه مطلب رو میخواد بگه، میشه چی؟ میشه اثناب. چون دو تیکش درسته ایجازه، ولی با توجه به مجموع من حیث المجموع میخواد بگه آقا نیته که شاکله تو رو میسازه با دو تا عبارت بیان شده، این اثنابه، حالا برای تأکید یا برای توضیح یا برای هر چیز دیگه. پس مساوات بازم جور نمیشه. معنوی که ندیگه، معنوی به عبارت دیگه، حالا اینجوری بگیم، عرف عرف با این جمله، یعنی پیغمبر که این جمله رو میفرمان، عرف با این جمله چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا نیت چاکله تو رو میسازه. با یه جمله حل بود دیگه، چرا دو تا جمله میشه اتناب؟ اگر به تنهایی دو تا مطلب میخواد بگه، نه ولا امر به نیت ولا کل امر ما نوا، دو تا ایجازه، این مساوات چجوری میشه؟ من اشکالی که میکنم اشکال گاهی به ذهنم میرسه، ولی لزوما اگه کسی بتونه درست کنه ما قبول میکنیم ازش. فکر کنید ببینید میتونید اون مساوات درستش کنید یا نه. تو حاشیه تذکر داده که انما الامر به نیت ایجازه، لکل امر ما نوا ایجازه، دو تاش که با هم جمع میشه میشه مساوات. مثل دوتا آدمی نیست که مثلا الان آدم ها چند مترن؟ 1.70. اگه میانگین مثلا افراد بذاریم 1.70، دوتا آدم کتولی 85 سانتی بیاریم بگیم آقا این ایجازه این هم ایجازه، رو هم رفته میشه 1.75 سانتی، میشه مساوات. اینجوری فکر کردن، اینجوری نیست که تو کلام فهم کنه قضیه. فَإِنَّ اللَّفْلَ عَلَى قَدْرِ الْمَعْنَى لَا يَنْقُصُ عَنْهُ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِ، نه کم میشه نه زیاد. خب اینم تموم شد. و که قول طرفت ابن العبد فتبدی لک الایام ما کنت جاهلا و یأتی که بالاخبار من لم تزد بدی، در آینده نه چندان دور این ایام روزها برای تو آشکار می کند آنچه که تو جاهلی نسبت به آن. فتبدی لک الایام، اینقدر حرص نخور یا اینقدر حریص نباش که هی اخبارو بدونی، اخبار میاد خودش. مطالبی که جاهله معلوم میشه، چیزایی که تجربه نداری نگرانشی برای خود یواشوش معلوم میشه، که صبر کن. اخبار ایام خود به خود چیزایی که تو نمیدونی بهت یاد میده. گذر زمان کلن یکی از چیزایی که مثلا یاد نمیده، گذر زمانه. مثلا گاهی میبینی یه چیز رو جاهل بعد یه مدت میذاره براش حل میشه. خیلی چیزا با تجربه خیلی چیزا حاصل انسان میشه. فتبدی لک الایام ما کنت جاهلا و یأتی که بالاخبار من لم تزد بدی، می آورد اخبار را پیش تو کی؟ چه کسی؟ من لم تزد بد هو، اینجوری بوده ها، کسی که تو بهش توشه ندادی. یه موقع من به شما پولی میدم میگم آقا بارو من خبر بیار، یه موقع نه آقا، میگه خود به خود اتوماتیک بدون اینکه تو به کسی توشهی بدی، پولی بدی، هزینه کنی برای خبر گرفتن، خود به خود اشخاص برای تو اخبارو میارن. اون جریان فتنه که الان چند روزم دیگه داغ بحثش و اینا، من اون روزی که اتفاق افتاد هیچ خبردار نشدم، یعنی نه تلویزیون تونستم ببینم نه هیچی. فرداش گفتن که راهپیمایی و نمیدونم چی کنم، چه خبر شد؟ گفتم با فتنه و اینا. بعد همینجوری هر کی تیکه تیکه خبر گرفتیم، یه عالم اخبار هم شد. نوام میان همینجوری خبر میدن دیگه به آدم. الان مثلا همین بعضیا خیلی اصرار دارن که ما باید حتما یه روزنامه اینا بخونیم. روزنامه نگاه کردن به صورت مختصر مشکل نداره، ولی مطمئن باشید اخبار مهم هیچ وقت چیز شما به قول معروف غائب نمیشه، یعنی همیشه قطعا بهتون میرسه. امکان نداره شما توی یه همچین محیطی باشید، یه جایی باشید هیچ خبری به شما نرسه. اخبار اضافه به شما میرسه، یعنی شایعات هم میرسه، اون اصلیاش هم به شما میرسه. چی؟ آره دیگه، این خود شعر استشهاده دیگه. روزنامه نه، زیاد نمیخواد بخونید، چون بعضیش هم زورنامه هست، یه روزنامه چاپ میشه. هذه امثله للمساوات لا يستغنى الكلام فيها عن لفظ من ولو حذف منه شيء لاخل بمعنى. اینا مثالای مساوات لا يستغنى الكلام فيها عن لفظ من، کلام از یک از این الفاظش کم نمیاد، یعنی هیچ مستغنی نیست از یه لفظ. یعنی بگی آقا اینو حذفش کنی جا داره، چون اگر حذف کنی جا داشته باشه میشه چی؟ اگر حذف کنی جا داشته باشه برای حذف، کلامت چیه؟ اتنابه. معلومه که طولش دادی که میتونی حذف کنی. یه کلامی داره میگه هیچ همه کلمات لازمه، یکیشو برداری یعنی در حقیقت کلامت متنبه، اتناب داره، همون باید بذاره سر جاش. ولو حذف منه شیء لاخل بمعنا، یه دونه از اینا حذف بشه معناش خراب میشه. معلوم مساوات دیگه. خب اینم تموم شد. خاتمتون علمت، تو دانستی، علمت هم بخونیم این زورکی بهت فهموندیم، علمت هم شکل مکنم.
علمت أن البلاغة متوقفة على مطابقة الكلام لمقتضى الحال.
قبلاً گفتیم که بلاغت، اصلا بلاغتی که تعریف کردیم، گفتیم کلام بلیغ هو الکلام الفصیح المطابق لمقتضى الحال. مطابقت کلام و مقتضای حال در حقیقت شرط اصلی بلاغت بود. اینو قبلا فهمیدیم. و رأیت، نه با چشم سر بلکه با چشم قلب که میشه رأیت افعال قلوب، دوباره فهمیدی، دانستی، فیما تقدم من الاحکام، این همه احکامی که خوندیم در ما قبل، ان مقتضى الحال یجری علی مقتضى الظاهر. خودش میگه و هذا به طبع هو الاصل، یعنی طبعا قانونا اینجوریه که مقتضای حال جاری مجرای مقتضای ظاهر میشه. اینو صفحه چند خوندیم؟ یادداشت کنید صفحه 37. چون ما فقط باید آدرس بدیم، اینو را قبلا خوندیم. من 3-4 بار اینو گفتم دیگه حوصله ندارم دیگه بگم. اگه کسی تا حالا نفهمیده بازم بگم نمیفهمه. تو شرح تصریف داره که اگه با 4-5 مثال طرفی سر نفهمه، ولو تولیت علیه تورات و الانجیل، تورات انجیل هم برش بخونه باز نمیفهمه. انشالله که همه فهمیدن، ولی اگر کسی نفهمیده خودش باید بره دنبالش تحلیل کنه و بفهمه. و هازا به طبع هو الاصل، این به طبع اصل قانون، ولیکن قد یعدل اما یقتضیه ظاهر الی خلافه مما تقتضیه الحال فی بعض مقامات الکلام لاعتبارات یراها المتکلم. گاهی عدول میشه از اون امری که ظاهر حال اون اقتضا میکنه که میشه مقتضای ظاهر حال، الی عدول میشه به خلاف این اما یقتضیه ظاهر، که چی باشه؟ میشه خلاف مقتضای ظاهر حال. مما تقتضیه الحال، از اون اموری که حال اقتضاش میکنه، منتها این حالی که اون خلاف ظاهر حال اقتضا میکنه چه حالیه؟ حال اعتباری. حال دو تا بود دیگه، یه حال حقیقی داشتیم، حال حقیقی چی رو اقتضا میکرد؟ مقتضای ظاهر حال. یه حال اعتباری داشتیم، حال حقیقی این که مثلا آیه وادی منکر بودم واقعا حال حقیقی منو دعوت میکرد که من تأکید کنم کرام برایشون، تأکید من میشد مقتضی ظاهر حال واقعا اینجوری. یه موقع نه، ایشون منکر نبودن ولی علامتی ازشون ظاهر میشد که گویا منکرم ولی واقعا منکر نیستن، این حال اعتباریه. یعنی من ایشونو منکر فرض میکنم بعد در حالی که واقعا منکر نیست بعد کلامو تأکید میکنم، این تأکیدی کلام با توجه به فضایی که ایشون منکر نیستن میشه خلاف مقتضای ظاهر حال، و ایشون که منکرن میشه حال اعتباری چون واقعا منکر نیستن، اعتبار کردیم. خودش میگه که لاعتبارات یراها المتکلم، به خاطر اعتباراتی که متکلم اینا رو متوجه و میداند. اینم کجا گذاش؟ صفحه 68 و 69. باز جای دیگه هم فکر کنم گذاشت. شما جوارت بده من یه لحظه. من کتابم. کتاب ندارم من برای شما. صفحه 37 و 38 هم یاد داشت کنید. این که میگه صفحه 38 و 37 یکم 68 و 69. اینجا اونجا گذاشت. و قد تقدم کثیر من ذلک، میتونید بالای همون قد تقدمه یادداشت کنید. قد تقدم کثیر من ذلک من ذلک العدول المسمى باخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في الابواب السابقه. یکیش وضع المضمر موضع المظهر بود که دو سه بار تو امتحان ما اینو دادیم. ضمیر رو به جای اسم ظاهر شما بذارید. نحو قول ایتالا قل هو الله احد، ترکیب آیه اینجوری باید بگیریم، قل که فعل فاعل، الله مبتدا، احد خبر، هو ضمیر شأن. طبق این ترکیب هو مرجع ضمیر قبلا نبوده، که ضمیر شأن کلن از باب وضع المزمر موضع المظهره و از باب خلاف مقتضی ظاهره. این کجا بوده؟ صفحه 69. الف و ب هم صفحه 69 گذاشت. وضع المظهر موضع المزمر، شما اسم ظاهر رو جای ضمیر قرار بدی. این هم صفحه 69 گذاشت. نحو خیر الناس من انتفع به الناس، ب
بهترین مردم کسی که مردم ازش بهره ببرن. دقت کنید، این میتونست بگه من انتفع او بهی، یعنی این اناسی که دوباره تکرار شد، چون قبلا اناس تکرار شده بود، حقش این بود که اینجا چی بیاد؟ ضمیر بیاد دیگه، منتها اسم ظاهر اومده. معلوم شد؟ این اناس قبلا اومده، میگه ترجمه میگیم بهترین مردم کسی که مردم ازش بهره ببرن، چون مردم یه بار تکرار شده، دفعه بعد باید ضمیر بیاد دیگه، مثل جا زیدون و هو یضرب، نمیگه جا زیدون و زیدون یضرب، این دوباره باید تکرار بشه، یعنی نباید تکرار بشه، باید ضمیر بیاد. منتها تکرار شده وضع المظهر مفعول مضمره. این توضیح کتاب، ولی مثال غلطه، به خاطر اینکه مراد از مردم تو اولی با مراد از مردم تو دومی دو گروه هم، یه گروهی نیستن که. اگر ما میومدیم میگیم بهترین مردم کسیه که همونا بهش بهرمند بشن، اگر ضمیر بیاریم، ضمیر نشون میده که مراد از ضمیر همون مرجعشه، در حالی که ما میگیم بهترین مردم، یعنی اینا یه گروهی هن که یه گروه دیگه میخوان از اینا بهره ببرن. اینجا نمیشون گفت خیر الناس من انتفع او به. چجوری؟ احسن، این جواب این اشکال در حقیقت مثلا میدونم میتونید شما میدونم این خیر الناس من انتفع به الناس، این مضافون الی با مضاف اینجا اشتباه شد. مضاف ما اون گروهی که ما داریم مضافه، اون گروه دیگه که داریم مضافون الیه. ما اگه بخوایم ضمیر رو برگردونیم به مضاف بزنیم، اتحاد دو گروه پیش میاد، اما ما ضمیر رو به مضافون الیه میزنیم نه به مضاف. لذا اینجوری میشه خیر الناس من انتفع به، یعنی بهترین مردم اون مردمی هن که، دقت کنید، نه همون خیر ازش بهره ببرن که لازم بیاد خودشون از خودشون بهره ببرن، بلکه بهترین مردم اون کسیه که اون مردم مضافون الیه از اون مضاف بهره ببره. لذا اینجا مشکلی پیش نمیاد. آره دیگه، حال اعتباری دیگه باید فکر کنیم این چه اعتبار کردیم. تأکید نمیدونم، باید فکر کرد. حالا فعلا اون غرض این که چرا تکرار شده، شاید به خاطر آخره، نمیدونم، اونو باید فکر کرد. سوال مشکل پرسید. جیم، تنزیل و کل من خال ذهن و المتردد و المنکر منزلت صاحبه. اینم صفحه 69 و 70 کامل گذشت. اینا فهرست داریم میخونیم، یعنی تمام تلخیص مطالب ما قبل. دال، تنزیل العالم منزلت الجاهل. بله بله بله، هم صاحب لفظی همون کناریش دیگه با بغلش. یه نحوه مصاحبت معنوی هم اینه با هم داره، همشون غیر عالم هم. نه دیگه، همشون مشترکن در غیر عالم، همه اشتراک یه نحوه مصاحبت میاره. دال، تنزیل العالم منزلت الجاهل. شما عالم رو میایی نازل منزل جاهل میکنی. ایشون میگه و مثله تجاهل العارف. تجاهل عارف مثل همینه، در حالی که ایشون منهو میگفت بهتر بود. یعنی ببینید تجاهل عارف چیه؟ تجاهل عارف یعنی انسان خودشو بزنه به جهل. تجاهل با به تفاعل دیگه، خودشو بزنه به نادانی در حالی که میداند. منتها چرا میگه مثلهو؟ خب وقتی من عالم خودم رو جاهل فرض میکنم، دقت کنید، من عالم خودم رو جاهل فرض میکنم، یعنی عالم را نازل منزله جاهل کردم. بله؟ خب این میشه همون تنزیل منزله جاهل دیگه. چرا میگه مثلهو؟ شبیهشه، این که خودشه، یعنی از یک از اونها. تجاهل العارف خود شخصه، عارف یعنی من، یعنی عالم. منی که عالمم خودمو جاهل فرض کردم. یعنی چی؟ یعنی عالمو نازل منزله جاهل کردم. پس بعد میگفت منه. چرا گفته مثله؟ چی؟ نکته داره ها، یعنی یه چیزی تو ذهنش، اگه بخوایم حالا نگیم اشتباه کرده، یه چیزی تو ذهنش بوده، ولی اول اشکال خوب بفهمید، چون این میخواد بگه که منم فرقم تنزیل العالم منزله الجاهل
منم عالمم خودمو فرض تنزیل یعنی فرض دیگه فرض کردم جاهلم این میشه همون تنزیل من چرا میگیم شبیهشه قبلا هم گفتیم اگه یکی به شما میگه تو شبیه آدمی خب به آدم برمیخوره دیگه خب میگه شبیه آدمی یعنی خودش نیستی توضیح بدید یکم اب نداره بالاخره تو تنزیل العالم منزلت الجاهل نخواهیده که عالم مخاطب احسن همینه تنزیل العالم منزلت الجاهل قبل از اینکه تجاهل عارف مطرح بشه شما تا حالا همه مباحثی که میخوندی مربوط به کی میشد یعنی مخاطبی که جا عالمه فرضش کنیم جاهله تجاهل عارف فرقش فقط اینه که من خودم که عالمم خودم رو جاهل فرض میکنم حالا چه کاری من این کارو میکنم؟ خیلی تأثیر داره تو تمام اغراض استفهام اینجوریه اصلا تو عرف 24 تا شما فکر نکنم روزی باشه که تجاهل عارف نداشته باشید میری به رفیقت میگی که آیه فلانی اومد خود میدونی ها عمدن میخوای اینجوری بگی که نفهم فکر کنه تو هم نمیدونی تمام این سوالا و این هر سوالی که شما تو روزمره میپرسید میدونید این تجاهل عارف به خاطر یه غرض دیگه پس ببینید تنزیل العالم منزلت الجاهل متبادره یعنی منصرف به عالم مخاطب تجاهل عارف مربوط به خود متکلم میشه از این جهت میگه شبیهشه و این در واقع یکی از مسائلی باشه تجاهل عارف هم یاد داشت کنید صفحه 341 241 و 242 میاد تو علم بدیع مطرح میشه 241 و 242 و هو سوق المعلوم مساق المجهول به ان یجعل العارف بالشیء نفسه جاهلا به کسی که عالم به یک چیزی خودشو جاهل به اون شیء قرار بده و ذالک الاغراض سبقت فی مبحث خروج الفاظ الاستفهام عن معناه الاصلی که صفحه 54 گذشت و سیأتی فی علم البدیع تو علم البدیع هم صفحه 242 میاد صفحه 54 چی گذشت خیلی چیزا شما یه موقع سوال میکنی برای انکار یه موقع برای توبیخ یه موقع برای هم امر همه این اغراض کلن آقا کی سوال میکنه کسی که واقعا نمیدونه شما که میدونی چرا سوال میکنی بخاطر یه اغراض میشه تجاهل عارف تموم شد اینم و بقی من هذا القبیل انواع اخرى کثیره که اینجا بحث جالب و شیرین التفات مطرح میشه دقت کنید این من هذا القبیل یعنی همین من هذا القبیل به چی میخوره نه به اصل مطلب بزنید به خلاف مقتضی ظاهره ها اون هم نمیشه به خلاف یه چیز میشه در حقیقت به خلاف مقتضی ظاهره ها یک، دو، سه، چهار، پنج تا خیلی مطالب شیرینی داره این پنج چهار صفحه این چهار صفحه مطالب جالب و شیرین و پرفایده ای داره عرض به خدمت که یکی از مواردی که خلاف مقتضی ظاهر حاله التفاته تعریف التفات چیه؟ التفات التفات در لغت معنیش واضحه ترجمه بخواییم بکنیمش نمیشه فارسی همونجوری ما هم میگیم التفات التفات من الان ببینید اینجوری وایستادم به این طرف برمیگردم ملتفت شدم به این ور به این طرف برمیگردم ملتفت شدم به این ور این التفات عملی و فیزیکی از جهت ذهنی و تصوری هم شما یه چیزی به من میگی من متوجه یه امر دیگه میشم اینم التفات عقلی توجه حالا بخوایم ترجمه کنیم بندش واضحه التفات این با الهه نه اونم با تسامحیه همون منصرف شدن نه این با الهه چون ما خواهیم بگیم که در حقیقت آره یعنی طرف تا حالا یه جور میکنه یه کاری انجام میده یه اون کار برگشتن توجه کردن میل کردن توجه و میل اما در اصطلاح معنیش چیه؟ یعنی
تعبیر از یک معنا به طریق خاصی بعد از تعبیر از آن معنا به طریق دیگر به شرطی که طریق دوم خلاف مقتضای ظاهر حال باشد. تعبیر از یک معنا به طریق خاصی بعد از تعبیر از آن معنا به طریق دیگر به شرطی که طریق دوم خلاف مقتضای ظاهر حال باشد. مورد طریق هم حکایت و غیبت و تهمته.
تکلم
نه خطاب
حکایت غیبت خطاب هم مخاطب متکلم نفق ملغیر یکم غائب سه تا بیشتر نداریم دیگه. خطاب تکلم غیبت حکایت
تکلم نیستیم واضح داره. تکلم
غیبت خطاب. ببینید
مثلا میاد میگه که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ببینید چه جور شروع شده، داره حمد خدا رو میکنه. خداوند جلوش فرض نکردی که خدا جلوشه. اگر قرار بود خدا رو جلوی خودش فرض کنه میگفت چی؟ میگفت الحمد لکه یا حمدوکه یا حمدلکه یا احمدوکه با هر عنوانی. بالاخره یه جور میگفت که مخاطب بودنش معلوم میشه. میگه الحمدلله، معلومه خداوند مخاطب فرضش نکرده و غائب فرضش کرده که هم برای خدا. الحمدلله رب العالمین همینجوری میاد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یهوی برمیگرده میگه ایاک نعبد. این ایاک نعبد چجور باید میشده اگر طبق این معنای غیبت؟ الحمدلله همینجوری که میاد همش غیبته، بعد به ایاک نعبد میرسه باید اینجوری بشه ایاه نعبد و ایاه نستعین.
همین اسلوب بخواد ادامه پیدا کنه باید همین هم غیبت بشه دیگه. ولی برگشته شده یاک نعبد، یهوی متوجه شده در محضر خدا تعبیر به یاک نعبد کرده. این میشه التفات. و شرطش هم داره طریق دوم خلاف مقتضای ظاهر حاله، چون خودشو تو فضای غیبت گذاشته بعد یهوی میپره تو فضای حضور. این در حقیقت خلاف مقتضای ظاهر. مقتضای ظاهر حال اگر غیبت باشه استمرار غیبته.
مقتضای ظاهر حال اینجوریه، غیبت باشه بعدیش هم باید غیبت باشه عرفاً، تکلم باشه بعدیش هم باید تکلم باشه و هاکذا. خلافش میشه یعنی از غیبت بری به تکلم.
شش قسم میشه.
اینم خطاب هم نیستیم، خطاب باشه اینم خطاب باشه. دو سه تا شش تا شش حالت داره. از غیبت بری تکلم، از غیبت بری خطاب، از تکلم بری غیبت، از تکلم بری نمیدونم کدوم.
ضرب کنی شش تا میشه کلا. شش تا چی کده اومده؟ عرض به خدمت که اینو ما برای چی این شرطو گذاشتیم؟ به خاطر اینی که آیه قرآن داریم یا ایها الذین آمنو. الان یا ایها الذین خطابه یا غیبت یا تکلمه؟ خطابه، به خاطر اینکه منادا همیشه در مقام خطابه. شما یک نفر جلوی خودت فرض کردی میگی ای مردم، یعنی مخاطب قرارش داری. آمنه چه صیغه ایه؟ خب شد التفات. این غلطه، هیچ کی به این التفات نگفت. تو متولی اینو تصریح کرده، مثالای دیگه هم زده، اینو بهش التفات نمیگن. چرا؟ چون دومی برخلاف مقتضای ظاهر حال نیستش، بلکه عرب همیشه تو صله الذین غائب میاره. التفات قشنگی باید داشته باشه، یعنی شما داری با مخاطب صحبت میکنی یه هوی میدن جاده خاکی. اینجا همیشه عرب میگه یا ایها الذین آمنو. بله ما تو فارسی نمیگیم، میگیم ای کسانی که ایمان آوردید، ولی عرب هیچ وقت اینجوری نمیگه. عرب میگه ای کسانی که ایمان آوردند، ولی تو فارسی ترجمه این میشه ای کسانی که ایمان آوردید. عرب همیشه صله موصول رو غائب میاره، 99% غائب میاره. پس این خلاف مقتضای ظاهر حال نیست، لذا التفات نیست. پس این شرط رو آوردیم برای اینکه امثال اینو خارج کنیم. اینو آدرسش رو من میدم، برید مراجعه کنید، متبل صفحه 130 صفحه، همین که این شرط رو باید باشه. کتاب تو تعریف شرط رو نگفته، ولی با منهاز القبیل اشاره کرده به شرط، ولی بهتر بود میوار صفحه 130. این میگه بقیه منهاز القبیل، ما باید یه چیزی درست کنیم که خلاف محتضه ظاهر حال باشه. متولی مثال دیگه هم میزنه، انا چیه؟ خطاب یا غیبت یا تکلم؟ انا زید، زید اسماء برای چی بس شد؟ اسماء ظاهر برای غیبت. آره دیگه، برای همین میگه زید آمد زید رفت. اگه شما جلوی من باشی هیچ وقت نمیگم مثلا آیه عبادی آمد، میگم شما آمدی. یا من در مورد خودم بخوام صحبت کنم اسم خودم رو نمیگم که من آمد، بگم مثلا مؤمنی آمد، من میگم من آمدم. خب این انا تکلم، این غیبته، این التفاته، این التفات نیست که، این قانونشه که من میخوام اینجا اسم خودم رو بگم. اینجا زید در حقیقت که حمل میشه بر انا یک معناست، یعنی اتحاد دارن اینا. اینجوری نیست که اول تکلم میخوام صحبت کرده باشم بعد برم سراغ غیبت. تازه یه مشکل داره، اونم این که یه معنا نیست در حقیقت، هنوز انا مبتداش تکمیل نشده تا بخوام. اونا رو خارج میکنن، اونا رو نمیگن التفات، نه اونو میگن التفات، نه اینو میگن التفات. التفات اینه که یه معنا رو شروع کردی توی فضای مخاطب داری صحبت میکنی، بعد یهویی کلا فضا رو عوض میکنی، میری تو غیبت، میری تو تکلم، این هم میشه غرض از التفات. و بقیه من هذا القبیل انواع اخرى کثیره که الاول التفات، حالا تعریفش انشالله بعدا میخونیم. فردا تا قلب بخونید جلسه بعد، تا قلب دیگه، صفحه آخر صفحه 140. ما یک شنبه انشالله، دیروز هم اینجور تعطیل شد دیگه، یک شنبه بلکه بتونیم تمامش کنیم انشالله، مطالبش مشکل نیست. حالا فردا آدرس های بعدی رو میدم مراجعه کنید. اینم المیزان آدرس داده، حتما مراجعه کنید، مخصوصا شماره 6 رو، حتما شماره 6 رو صفحه 140 حتما المیزان مراجعه کنید. آدرسی که داده جلد 1 صفحه 218، حتما مراجعه کنید. کتاب یه اشتباه عجیب غریبی کرده تو اینجا، اینو المیزان مراجعه کنید، اشتباه کتاب خودتون میفهمید. حالا ما فردا انشاءالله